را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
دختران آفتاب
راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند
تهیه کننده علی رضا نقداف
بخش 101 فاطمه گفت آره بچه ها حوادث زندگی حضرت زهرا پیام های زیادی داره برای مردها و زنها حتی برای تاریخ این حوادث میگن که آی مردم عالم پدر و دختری رو که اینقدر همدیگر رو دوست دارند و این چنین برای همدیگه بیتابی میکنند زیاد از همدیگه دور نگه ندارید ولی وقتی که پدر با مرگ از دخترش جدا میشه با هیزم و آتش هم به تسلی و دلداری دختر نرید بغض زود هنگامی گلوی فاطمه را چسبید فاطمه هم دست به دامن درهای ورودی حرم شد و چسبید به آنها انگار هیچ چیزی از آن همه سر و صدای دسته های عزاداری و گریه های مردم را نمی شنید سرش را تکیه داده بود به در و مانده بود مثل بچه بغض کرده ای که به دامان مادرش پناه برده باشد اما شلوغی جمعیت و کسانی که از درهای حرم وارد و خارج می شدند او را از تکیگاهش جدا کردند. ما هم به همراه فاطمه و مردم به داخل حرم کشیده شدیم. حرم شبهای قبل نبود. دیگر خبری از آن سکوت و آرامش نبود. شور و هیجان عجیبی فضا و صحن انقلاب را گرفته بود. دسته های عزاداری از یک در وارد می شدند عزاداری می کردند بر سر و صورت خود می کوبیدند و از در دیگر بیرون می رفتند زائران و عزاداران در میان صحن اجتماع کرده بودند و راه جلوتر رفتن را بسته بودند به یکی از غرفه های صحن انقلاب رفتیم فاطمه پیشنهاد کرد در عوض زیارت امام رضا علیه السلام زیارت عاشورا خوانده شود کسی مخالفتی نداشت زیارت عاشورا را فاطمه شروع کرد اما زیاد نتوانست ادامه دهد نمیدانم به خاطر حال خودش بود یا عاطفه اولین کسی که گریه کرد عاطفه بود فاطمه السلام علیک یبن فاطمه سیدت نساء العالمین را که گفت صدای گریه عاطفه هم به گوش رسید گریه اش هم مثل خنده هایش بلند بود و بی‌پروا اصلا برایم باور کردنی نبود مگر عاطفه گریه هم بلد است مگر چیزی عاطفه را غمگین می کند مگر چیزی هم بود که عاطفه آن را به شوخی نگیرد آنچنان مبهوت گریه عاطفه مانده بودم که متوجه نشدم فاطمه کی خواندنش را قطع کرد فقط هنگامی متوجه شدم که دیدم ادامه زیارت عاشورا را سمیه می‌خواند زیارت عاشورا که تمام شد عاطفه به سوی حوض وسط حیات دوید بچه‌ها هم رو به حرم به تماشای عزاداری دسته‌های سوگواری داخل صحن شدند همه یک صدا فریاد می کشیدن که شب عاشوراست امشب خون جگر زهراست امشب عاطفه که آمد و نشست، بی مقدمه گفت: عجیبه سا نه؟
چی؟
امشب شب عاشوراست، اینجام حرم امام رضاست، اما مردم به خاطر حضرت زهرا گریه میکنند.
فاطمه نگاهش را از گنبد طلایی حرم گرفت، لبخند زد. لبخندش محزون و خسته بود. رو به عاطفه کرد و گفت: برای اینکه حضرت زهرا اصل و ریشه، محور و کانون عاطفه در ائمند، به همین دلیل هم بهشون میگن ام الائمه، و الا چرا به مادر حضرت علی که مادر همه ائمه نمیگن ام الائمه؟ حضرت زهرا که مادر حضرت علی نبودند، پس این که به ایشون میگن ام الائمه مربوط به تأثیری که ائمه از ایشون گرفتند و ارتباط معنوی و عاطفی بی نهایتی که بین حضرت زهرا و اون بزرگوارا هست. حتی حضرت علی، چون حضرت زهرا نقطه اتصال ائمه و پیامبرانند، اصلا انگار امید و آمال، الگو و مقتدای ائمه حضرت زهرا هستند، ارتباطی که فقط در خصوص مادر و فرزند قابل توصیفه و هیچ کس نتونسته به مرز این ارتباط نزدیک بشه. وقتی فاطمه حرف می زد، انگار عاطفه سعی می کرد از نگاه بچه ها فرار کند. نگاهش را دوخته بود به چراغی که بر سر گنبد روشن بود. انگار فقط او بود و آن چراغ، مثل ذره‌ای که مجذوب یک میدان مغناطیسی شده باشد. همانطور مجذوب و متحیر شروع به حرف زدن کرد:
فاطمه جون، این چند روز خیلی حرف زدیم، بحث کردیم، چیزای زیادی هم فهمیدیم که قبلا بهش فکر نکرده بودیم. امشب دلمون میخواد که بازم حرف بزنی، ولی امشب حرفی بزن که حالمون رو عوض کند، چراغایی تو دلمون روشن کند که تا حال کسی روشن نکرده باشید. اگه حالشو داری یه ذره از حضرت زهرا برامون حرف بزن.
سمیه هم حرف او را ادامه داد:
واقعا چه چیزی بهتر از این؟ شب عاشورا که هست، حرم امام رضام که هستیم، چی بهتر از این که سریم به مدینه بزنیم؟
مردم توی صحن هم هنوز فریاد می زدند: شب عاشوراست امشب، خونجگر زهراست امشب. فاطمه دستی به چشمانش کشید، لبهایش را گزید و گفت:
راستش نمیدونم چی باید بگم. منم با حرف عاطفه و سمیه موافقم، ولی حرف زدن راجع به حضرت زهرا کار زیاد آسونی هم نیست، به خصوص امشب. آدم نمیدونه چی بگه که بتونه ذره ای از حق حضرت زهرا رو ادا کنه.
داستان قشنگی رو راجع به حیای حضرت زهرا براتون بگم. میگن که روزی پیامبر به اتفاق مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل شدند. پیامبر دیدن که حضرت زهرا بلا فاصله برخواستند و خودشون رو پوشوندن. پیامبر گفتن: دخترم، این مرد نابیناست. حضرت زهرا گفتن: اگه اون منو نمیبینه، من اون رو میبینم و اون بوی من رو استشمام میکنه. پیامبر با شنیدن این حرف گفتن: شهادت می دهم که تو پاره تن منی. فهیمه نکته دیگری را تذکر داد.
می گند اولین کسی که دستور داد در میان اعراب تابوتی رو به شکل امروزی براشون بسازند حضرت فاطمه بود.
بله، چون که در اون زمان در میان اعراب تابوت‌های روباز مرسوم بود که فقط پارچه‌ای بر بدن متوفا می‌کشیدند. حجم اندام شخص از زیر اون مشخص بود و چون حضرت زهرا راضی نبودند که حتی در زمان مرگشون هم چشم نامحرمی بر حجم اندامشون بیفته، دستور دادند تا تابوتی براشون ساختن که به شکل تابوت‌های امروزی بود و چیزی از بدن زن در اون مشخص نبود. این از حیای حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل نامحرم در زمان مرگ و زندگیشون. حالا بشنوید از حیای ایشون در مقابل حضرت علی که از حضرت زهرا میپرسند: چرا تو هیچ وقت چیزی از من نخواستی؟ حضرت زهرا جواب میدن که من حیا میکنم چیزی از تو بخواهم، شاید که در تو توان تهیه آن نباشد. ببینید این حیای حضرت در برخورد با حضرت علی، یعنی شوهرشون، یعنی نزدیکترین کسیشونه. از این حرف و حدیث ها راجع به حیای حضرت زهرا زیاده. منتها درستش اینه که وقتی از حضرت زهرا روایت میکنی که آن لحظه ای که زن در خانه خود میماند به خدا نزدیک تر است، باید خطبه فدک و شرایط گفتن اون رو هم بگی تا معلوم میشه که ملاک برای حضرت زهرا قرب به خداست. حالا در اوقات معمول و عادی که هیچ وظیفه اجتماعی به گردن زن نیست، میتونه این قرب رو در خونه پیدا کنه، ولی هنگام ضرورت باید در اجتماع حاضر بشه و از حیثیت خودش و دینش دفاع کنه.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
تخمین زده میشه که جمعیت سیاه پوستان در آمریکا حدود 40 میلیون نفره. فکر میکنم عدد واقعی بیشتر از این حرفا باشه. اینا آمریکایی هستند که اصل و نسبشون برمیگرده به آفریقا.
سیاه پوستان در آمریکا تکامل پیدا کردن. ما بردگی، آزادسازی، بازسازی، قائله جیم کرو و جنبش حقوق مدنی رو پشت سر گذاشتیم. با همه اینها هنوز با ما مثل شهروندان درجه دو برخورد میکنیم. شهروند هستیم ولی شهروند درجه دو، و جزء شهروندان درجه یک و جزء سفید پوستانی که از همه مزایاها برخوردارن ما نیستیم، و این بزرگترین ظلم و بزرگترین اجحاف به سیاه پوستان ما.
متاسفانه سیاه پوستا تو آمریکا وضع خوبی ندارن. فاز ما اضطراریه. ساختار خانوادگی ما دچار فروپاشی شده. بیش از 70% فرزندای سیاه‌پوستا قبل از ازدواج پدر و مادرشون به دنیا میان. هیچ جامعه اینطوری و با این مشکلات دوام نخواهد آورد. میخوام بگم این مشکلات همگی ریشه در نحوه آوردن ما به این کشور به عنوان برده داره. به این برمیگرده که چجوری ما رو برده نگه داشتن، و وقتی هم که ما رو آزاد کردن با قوانین دیگه خانواده های ما رو تضعیف کردن. این سیاست ها تا همین امروز ادامه داره و من متاسفم.
بیشترین درصد ترک تحصیل در این شهر مال ما سیاه پوستاست. نه تنها وضع آموزش فرزندان ما افتضاحه، بلکه آمار قتل آنها هم بالاست، خیلی بالاست. چی میخواد بشه؟ هیچ شغلی در کار نیست، هیچ امیدی نداری، هیچ انگیزه ای نیست.
عنصر مهمی در اسلام هست که همیشه با مردم تحت ستم ارتباط برقرار میکنه. در اسلام بر عدالت بسیار تاکید میشه، بر برابری تاکید میشه. سیاه‌پوستان در آمریکا از 400 سال بردگی رنج میبرن و به وضوح یک طبقه تحت ستم بوده. سیاه‌پوستان چه در آن 400 سال و چه تا همین امروز از پیش‌داوری و تبعیض رنج برده و می‌برند. پس این عنصر عدالت در اسلام برای مردم ما که تحت ستم و تبعیض دیگران بودن بسیار جذاب، مخصوصا برای خود سیاه‌پوستا.
نیاکان ما با فعالیت هاشون تحت بردهداری به ساخت و شکلگیری این کشور کمک کردن. ما جنبش حقوق مدنی رو راه انداختیم. تنها هم نبودیم، خیلی ها بودن. سفید پوست و سیاه پوست، هر دو با هم، آسیایی و عرب، همه بودند. همه با هم متحد بودند، ولی هنوز جای زیادی برای بهبود اوضاع و پیشرفت داریم. من برای اوباما خیلی احترام قائلم. به اون رأی دادم و سالها بود که منتظر بودم یک سیاه پوست رئیس جمهور بشه، ولی این همه مشکلات ما رو حل نمی کنه و ممکنه مسائل دیگر رو به وجود بیاره. ما باید آمریکا رو به کشوری تبدیل کنیم که هر حرفی میزنه به اون عمل میکنه و اون حرفم باید قانون اساسی ما باشه، نه چیز دیگری.
بعد از کار کردن تو مزرعه های پنبه و بعد از کار کردن در مجتمع های تنباکو با حداقل حقوق و بعد از اینکه تحت فشار کوکلوس کلانا یعنی سفید پوستای نجات پرست قرار گرفتیم، تصمیم گرفتم که دبیرستانو تموم کنم و بیام اینجا، چون تو این آمریکای بزرگ برای کسی مثل من شانس و فرصت تحصیل تو کالج وجود نداد.
در آمریکا اغلب سیاه پوستان از نژاد پرستی رنج بردن، به خاطر نژادشون سرکوب شدن، ولی به خاطر این سرکوب اونا به یک طبقه واحد تبدیل نشدن، چون سیاه پوستان اندکی هستن که خودشون صاحب تجارت و سرمایه شده باشه و ابزار تولید و کنترل کنه. شما طبقه متوسط بزرگتری دارید که فکر میکنن بورژوا هستن ولی نیستن.
به سختی کار میکنی تا صاحب خونه شی، به سختی کار میکنی تا بچه هاتون رو به دبیرستان و کالج بفرستی، چیزی که خودتون شانسشو نداشتی. فکر میکنین لاغل کاری میکنم که بچه های من به دبیرستان و کالج برن، ولی در نهایت به هیچ کجا نمیرسی. من از این ماجرا خیلی میترسم، نه فقط برای آینده خودم، بلکه از این جهت که سرنوشت من در پایتخت این مملکت بود، در حالی که قرار این پایتخت سرمشق ما در تمامی این کشور باشه. من فکر میکنم اینطور نیست که موقعیت من یه موقعیت استثنایی باشه. این بی‌عدالتی ها بارها و بارها تو کولومبیا تکرار شده و باید بگم به نوعی سیستم اینجاست. این بی‌عدالتی ها بارها و بارها مخصوصاً در حق زنان و کودکان سیاه‌پوست اعمال میشه. حساب مردان ما رو قبلاً رسیدن، اونها رو تحقیر کردن و به زندان انداختن. حالا فکر میکنم که نوبت زنان و کودکان ماست. حقوقی که قانون اساسی این کشور به من میده بارها مورد تجاوز قرار گرفته. ما میتونیم درباره حقوق بشر در کشورهای دیگه صحبت کنیم، در حالی که حقوق بشر خود ما اینجا در پایتخت کشورمون مورد تعرض قرار داد. چیزی که منو میترسونه اینه که بعد از 60 سال از قانون شهروندی سیاه پوستا اینا هنوز هر کاری دلشون میخواد میکنن، هر کجا و هر زمانی که بخوان. بعد ادعا میکنن ما الگویی برای بقیه دنیا هستیم.
این فرصتی بود برای اونا که از شر سیاه‌پوستا خلاص بشن. اونا با بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی این کار رو کردن. اونا انتظار دارن ما بر اثر این رفتار اونا مثل حیوان‌ها به برادرانمون حمله کنیم. مثلا گزارش میدادن که اینا دارن همدیگر رو میکشن و به هم تجاوز میکنن، ولی هیچ کدام از اون گزارش ها درست نبود.
ولی الان وقت بیدار شدنه. من به فرزندان خودم فکر میکنم که 40 سال سن دارن. حتی یه آدم 40 ساله هم آینده امیدی نداره، یه آدم 50 ساله هم همینطور. پس ما باید چی کار بکنیم؟ بچه ها و نوه های ما که الان دارن به دنیا میان چی کار باید بکنن؟
اگه تاریخ رو مطالعه کنن ببینن که طی قرن‌ها بردگی هویتشون رو از دست دادن و مسلمان شدن این هویت رو به سیاه‌پوستان آمریکایی برمی‌گردونه. با اسلام حس می‌کنن که در خانه خودشونن. بنابراین ترکیب این عناصری که باعث جذب سیاه‌پوستان آمریکا به اسلام میشه. این یک بیداری معنوی است، نه فقط برای سیاه‌پوستان که برای همه توده ها، چون هر کس که بخواهد به ملک خدا وارد شود باید متقی باشد. پس ما باید نحوه زندگیمون رو تغییر بدیم. این مردان خدا میخواهند کلام خدا را آشکار و بر زبان جاری کنند.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون